الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مبنای سوم در این که موسوعان له سیغه امر چیست و در معانی 35 گانه چگونه استعمال می شود، مبنایی است که یکی از محققین از تلامذه مدرسه نجف در کتاب منطق الاصول جلد اول صفحه 398-399 مطرح می کنه. دو مدعا در این مطلب این محقق رحمت الله علیه داره. قبل از بیان مدعای اولشون مقدمه ای رو اشاره میکنه که در کلام ایشون هم اینجا آمده است، بلکه زیر بنای مطلب ایشون همین مقدمه است. مقدمه این است که در فقه مطرح می شود که اوامری که به اجزاء عبادات یا معاملات، بگید به اجزای مرکب تعلق میگیرد، امر مولوی است یا امر ارشادی است. ثمره هم داره، حالا الان به ثمراتش هم کار نداره. مثلا نسبت به صلات روایات زیادی داریم، اجزاء مختلف رو ذکر میکنه، ارکان، اسجد به صلات، مثلا اقرا فاتحة الكتاب، اقرا السوره. آیا امر به اجزاء و شرائط در مرکبات امر مولوی است یا امر ارشادی است؟ به ثمرش الان کار نداریم، ثمره دار. مشهور فقها قائلن امر به اجزاء مرکب امر مولوی نیست، امر ارشادی. ارکان نسبت طلبیه و الزام و اینا درش نیست. ارکع میگه الرکوع جزء الصلاه، همینه. اسجد میگه السجود جزء الصلاه. لذا این اصطلاح رو زیاد میبینی در فقه، در اصول تکرار میشه، امر به اجزا و شرائط ارشاد به جزئیت یا شرطیت هست. این رو مشهور علما میگن. در مقابل مشهور مرحوم حاج آقا رضا همدانی قدس الله روحه الزکیه که فقیه صاحب سبکی هست و قصه‌ام بگیم یا قصه شده دیگه. در زمانهای دور اونایی که بر ما ولایت داشتن ما رو الزام میکردن متن بعضی از کتب آقا رضا همدانی رو مثل متن مکاسب بخون، زکات آقا رضا رو متن چه من خوندم، خمس مرحوم آقا رضا رو خوندم. وقت بعدها که ما میخواستیم خارج خمس رو 20 سال قبل 20 سال قبل مطرح کنیم، بعدن که نگاه میکردم میدیدم چقدر اون بحثا بار ما رو در الذی احکم میبنده و کاملا آدم رو مسلط بر الذی احکم میبنده. مطالب مرحوم آقا رضا همدانی در فعل سبک ویژه‌ایست و اگر کسی میگه حالا با اگر گرفتاری ها و من که میخوام رساله بنویسم سطح چند و مقلدین من راحت کنم رساله سطح 3 سطح 4 حالا تازه باز یک چیزی میگن سطح 5 هم بذارید ها که سطح ها بره بالا هم نزول میکنن، هر چی سطح بالای نزول میکنن، نمیدونم چی جوریه دیگه، حالا نگیم خیلی چیزه. ولی مطالب فقهی مرحوم حاج آقا رضا همدانی بسیار قابل دقت و قابل خوندنه و قابل توجه. و جالب کتاب زکات حاج آقا رضا رو از کسی که داشت وقتی داد به من کتاب رو الانم دست من، یک نگاهی به این کتاب کرد، من دیدم همونطور نگاه میکنه به این کتاب، اما یه ارتباطی شما با این کتاب دارید و رحمتشون فرمودن که کتاب رو میده میشیری به دست آورد، پول نداشتم کتاب بخرم، از روستا مادرم یه کوزه شیره انگور برام فرستاد، دو سه روز بود چی نخورد، کوزه شیره رو نفس میگم آقا الان بریز این نونای تای سفرم بذار با اینا یک کیفی بکن. از این بر گفتم کتاب حاج آقا رضا رو ندارم، مرحوم آقای میلانی داره بحث میکنه، من باید مراجعه کنم، فضای مجازی هم که نبود که شما قبل از ما میزنید این آقا فلانی رو گفته بود جایی آمده. یک کتاب فروشی بود مشرق، من دیده بودم شیر مرد بود به طلبه ها میگفت خدا رحمت کنه، خیلی بلد بود چی گفت، پول ندارید روغن حیوانی براتون میارم، شیره انگور میارم، اینا رو بیارید معاوضه میکنم با کتاب، یک چیزی قیمتی کنم چیزی گفت و میگه. چون فرمودن این کوزه شیره رو گرفتم دستم رفتم گفتم این کوزه شیره رو وزن کرد و اینجور بالا بالا باشه این زکات آقا رضا رو ببر، مثل این قدم بعد باید بیاری فلان. گفتن کتاب رو زیر بغلم گرفتم، این مال 200 سال قبل نیست، مال سکه نگیر آقا گذشته ها چی میگیشون، مال همین است قبل ماست. فرمودن کتاب رو زیر بغلم زدم با خوشحالی آمدم نزدیک مدرسه گاغریه مشهد، از گرسنگی قند افتاده سرم بیش خود افتادم و دیدم یکی دو نفر آمدن زیر بغل منو گرفتم بردن تو مدرسه و من آمدم تو حجره و نونی بود که به تو در خوردم و شروع کردم کتاب رو مطالعه. وقتی میخواست کتاب رو به من بده با یک وزن، حالا میگم مقایسه کنیم خودمون رو با دیگران، بالاخره چه جوره، نگید توجیهگر مشکلات نیستم، میفهمم مشکل داره طلبه امروز، میدونم داد میزنیم جای خودش، خدمت مراجع، خدمت رهبری گاهی میرسن، اولین حرفامون هم ایناست، داره میفهمیم، لیکن از این برم بالاخره یه همتایی هم رو فقا لازم. کتاب زکات مرحوم حاج آقا رضا اینجوری دستش رسید که آرام بود. حالا مرحوم حاج آقا رضا بگذاریم، مرحوم حاج آقا رضا همدانی می‌فرمایند تمام اوامری که در کتاب الصلات، تمام اوامری که به اجزای مرکبات شارع امر کرده است، اوامر ارشادی نیست، اوامر مولوی است، ولی موضوع مقید است. یعنی چه؟ ایشون میگه وقتی مولا میگه ارکان، نمیگه الرکوع جزء من الصلات، لزوم درش هست، ولی اینجوری میخواد بگه ایها المکلف اذا عرفت ان تصلی صلاتا تاما یجب علیک الرکوع. میگه تحلیل اینه، اگه میخوای نماز تمام، نماز کامل بخونی، واجب رکوع درش داشته باشی. پس ارکع، اسجد، همه این اوامر به اجزا و شرائط ضمن مرکبات امر مولویه، امر ارشادی نیست. اگه میخوای، ولی موضوع مقیده، اگه میخوای نماز تمام بخونی، واجب رکوع هم داشته باشی، واجب سوره هم داشته باشی، واجب مثلا از خودم که حمدم داشته باشی و امثال این. خب این مقدمه. حالا دیگه آثارش چیه، نتایجش تو فقه چیه، الان نمیخوایم وارد چیه. این مقدمه رو محفوظ بداریم، حالا بریم سراغ مدعای اول این محقق و تلمیز مدرسه نجف. ایشون میفرمایند صیغه امر، میگید 35 تا معنا داره، یکی حقیقی، یکی مجازی، داعی، یه داعی حقیقی، یه داعی مجازی، یه حرفا نیست، اینا تکلف است. صیغه امر در تمام این 35 معنا در انشاء طلب به کار رفت، داعیم طلب حقیقیه، داعیم طلب حقیقیست. همه جا مولا واقعا داره دستور میده، لکن موضوع در این موارد در این ادله مقید به یک قیدیست. یعنی چه؟ مثلا در تعجیز ذات مقدس حق می فرماید فتو به صورت مثله، موضوع مقید فقط، به الا موضوع الله و استعمال و همه اینا حقیقی است. موضوع چیه؟ کن ذات مقدس حق چنین می فرماید که ازا کن تقادرن فت به صورت من مثل، موضوع مقیده، اگه میتونی حتما یه سوره بیار مثلش، برو بیار یک سوره مثل قرآن، نه مجاز نه داعی، نمیدونم چنین و چنانم سلام مرحوم آخون. استعمال در غیر طلب حقیقی است، داعی غیر از شرط واضح رعایت نشده، پس استعمال مجازیه، می فرمان نخیر. موضوع له صیغه امر انشاء طلب یا نسبت طلبیه است، داعی هم بعث حقیقی همه جا، ولی موضوع مقید، همین امر مولویه. مثلا فعتو به صورت من مثل، یعنی ان کنت قادرا فع فعت به صورت مثل. خب اون کسی که قادر نیست معلومه مردم قادر نیستن نمیارن. یا در تهدید، تهدید رو اینجوری معنا میکنه ایشون، مثال میزنه در عبارتش، افعلوا ما شئتم، هر کار دلتون میخواد انجام بده. ایشون میفرماید موضوعا نسبت طلبیه، مستعملا فی نسبت طلبیه، داعی حقیقی، واقعا میگه هر کار دلت میخواد بکن، ولی موضوع مقیده. ان لم تخف من عقاب الله تفعل ما شئت، اگه از عقاب خدا نمیترسی هر کار دلت میخواد بکن. وقتی ایشون میفرماید ما دیگه احتیاج به تکلفات گذشتگان و صاحب کفایه و اینا نداریم، موضوع له انشاء طلب یا نسبت طلبی، مستعملون فی همونه، داعی هم طلب حقیقی است، موضوع تکلیف مقید است به یه قیدی که از مناسبت حکم و موضوع میفهم. این خلاصه مدعای اولیش. حالا عبارت شونم ببینید، فالاولا ان یقال فی هذه موارد، در این 35 موردی که حالا بحث مستعملون فی چیه، موضوع له چیه، استعمال حقیقیه، استعمال مجازیه، ان صیغت مستعملتون فیها فی معناها الحقیقی، صیغه هم در معنای حقیقی به کار رفته، و بداعی بعث و تحریک، داعی هم داعی حقیقی، بعث دستور میده حتما دیگه این کارو بکن، الا ان موضوع التکلیف مقید، موضوع تکلیف مقیده، و تکلیف وارد علی الموضوع الخاص لا مطلق المکلف، ففی مورد التعجیز یکون التکلیف الحقیقی معلق علی قدرت المکلف بناء علی الدعائه، فیکون له فی الحقیقه ان کنت قادرا فأت به، در حقیقت موضوع مقیده، اگه قدرت داری یک کار رو بکن، بعثم حقیقیه، طلبم حقیقیه، مولویه و امثال اینها. بعد همینجا میفرمایند در حقیقت از حرف مرحوم حاج آقا رضا در فقه استفاده کردم، خودشونم اشاره میکنم، میفرمایند نظیر مطلبی که حاج آقا رضا در فقه میگه، میگه امر به اجزا و شرایط امر مولویه، موضوع مقید، اینجا امر مولوی موضوع مقید است. آره دیگه مجاز نداره. بله حالا میرسیم به نقدیشون میرسیم. و بعد در زیلم میفرماین آقا با این وضع مشکل حل میشه، لا وجه لتکلف جهت اخرى فی حل الاشکالات کما تصدى له صاحب الکفایه، من دیگه نیازی به حرفای صاحبه که قید واضح و قید استعمال و نیازی به حرفا نداریم، اصلا مشکل حل شد. این مدعای اول. مدعای دومشون این است که در مدعای دوم میفرمایند بالاخره ظهور صیغه امر در بعث حقیقی و نسبت طلبیه حقیقی روشن است. حالا ایشون که همه استعمالات رو به این برگردوندن، بودن همه استعمالات نسبت طلبیه حقیقی است، بعث حقیقی هم است، لذا صیغه امر ظهور در این معنا داره. بعد می فرماین مهم برای فقیه و اصولی اینه که به همین ظهور برسه. شما بحث میکنید میگید این ظهور بلوضع است یا به اطلاق و مقدمات حکمت است، که حالا بعد ما میرسیم تو صیغه امر هم اشاره میکنیم، تو ماده امر هم پارسال گذشت بحثیم. می فرماین دیگه این بحثار فقیه و اصولی نیاز نداره، اینا لغوه. شما همینقدر فهمیدی صیغه امر ظهور داره در نسبت طلبیه به داعی حقیقی، مطلب تمامه. چرا کنکاش میکنی؟ این ظهورش بلوسعه، چجوریه؟ به اطلاق و مقدمات حکمت، این دیگه مورد نیاز نیست، لذا از این بحث نکن. نمیدونم، باز بذاریم گردن مقرب مرحوم شهید حکیم، هم قلمش خوبه، هم آدم دقیقیست، هم فقه ایشون را سید محمد صاحب حکیم، هم فقه ایشون را تقریر کرده، المرتقا الی الفقه الارقا، هم اصول ایشون را تقریر کرده، منتقا، آدم دقیقیست. این مطلب مبسوط یکی دو صفحه دیگه نمیشه گردن مقرر گذاشت دیگه. لذا عرضمون اینه، لا ینقضی تعجبی از این محقق در حد هر دو مدعاش، اگه ما درست فهمیده باشیم با این فکر. اما مدعای اولیش عرض میکنیم که ایشون نتیجه نظریه و تئوریشون این شد، تمام موارد استعمال مستعملون فیه صیغه امر انشاء طلبه، داعیم طلب حقیقیست، فقط بعضی جا موضوع مقیده، بعضی جا موضوع مطلقه. وقتی مولا میگه اقیم الصلاة، موضوع مطلقه، مقید نیست، ان کنت مثلا چنین و چنان، همه باید نماز بخونه. وقتی میگه فأتوا بسورة من مثله، موضوع له مستعملون فی همانه، موضوع مقیده، ان کنت قادرا فأت بسورة من مثله. این مدعای ایشون شد. خب عرضمون به این محقق این است و سؤالمون از ایشون این است، پس بنابراین صیغه امر در تمام این 35 معنا در معنای حقیقی به کار رفته، داعی هم یک داعیه. آقا هم اشاره کردن، ما سوال میکنیم پس صیغه امر رو شما مشترک بین 35 معنا میدونیم؟ وقت مشترک لفظی یا مشترک معنوی؟ اگه مشترک معنوی 35 معنا قدر جامع نداره. کدوم قدر جامع؟ ادعای مشترک لفظی هم ادعای عجیبی است که ما بگیم مشترک لفظی. پس صیغه امر در تمام این موارد در معنای حقیقی به کار میره، لذا حمل بر هر یک از این معانی احتیاج به قرینه داره، حتی اونجا که میخواد مولا عملی رو به عهده مکلف بذاره، به تعبیر استادیشون آقای خویی، میخواد واجب کنه، احتیاج به قرینه داره. حمل بر یکی از عدلهای مشترک قرینه میخواد، باید قرینه داشته باشه. آزا اولا، ثانیاً که مهم است، اگر در همه این موارد خوب دقت کنید، صیغه امر در طلب حقیقی به کار رفته، داعی هم طلب حقیقی است، فقط موضوع مقیده. شما میگید امتثال بر مکلف واجبه، مثلا فأتوا بسورة من مثله، شما میگید موضوع مقیده، موضوع الله مستعملون توی صیغه امر یکیه با اقیم الصلاة، موضوع مقیده. اگه مکلفی احتمال داد میتونی یک سوره مثل قرآن بیاره، میگید امر مولویه دیگه، واجبه دیگه، بحث حقیقیه، پس واجبه برش بره، تا وقتی یقین نداره نمیتونه، یکی از واجباتش اینه بره مثل قرآن پیدا کنه بینه میتونه بیاره یا نمیتونه بیاره. اصلا میتونید ملتزم به این مسئله بشید؟ خوب دقت کنید، خوب دقت کنید، خوب ملتزم میشه فقیه به این معنا. واجبه بر کسی که ادبیات عرب خونده، مغنی خونده، گفته خب ازا جا نست الله بلکن. من هم میتونم مثل یه چیزی بگم، وقت از واجبات شرعیه این است که باید بره تلاش کنه مثل این بیاره تا باید ببینه نمیتونه بیاره. نه اجازه بدید، خب وجوب مشروطه. اگه شرط احراز نشه واجب دنبالش بره، نتیجه این میشود. خوب دقت کنید، تقید موضوع و عدم تقید فرض دینه در معنای موضوع الله دخیل نیست و درستم از قید همین. اگه قید باشه، اگه مولا گفت اکرم العالم و اگر مولا گفت اکرم العالم اذا جاء، آیا موضوع الله و مستعمل فی عالم فرق میکنه؟ فرقی نداره. لذا نسبت طلبیه داعی حقیقی در هر 35 مورد یک وظیفه و واجب بوده مکلفه. اجازه بدید، مکلفی که احراز نکرده قید رو باید حتما بره دنبالش تا احراز قید کنه. بله، کجا استطاعت اونجوری، کجا اونجوری باشه، کجا اونجوری باشه، از کجا اونجوری باشه؟ مد دلیل برای که اونجوری باشه؟ ایشون میگن قید موضوعه، تصریح میکنن توجه به این نکتم داشتم، الموضوع مقیدون، عبارت ایشونه ببینید صفحه 399، الموضوع مقیدون نه حکم. التزام بی‌معنا پیدا میکنن، واقعا عجیبه از ایشون گفتن به این که در ایستی و در مورد تهدید و تعجیز و اینا همه طلب حقیقیست، داعی هم حقیقیه. خیلی عجیبه. از کردم ملتزم میشن فقه هم، قید موضوع هم هست، واجبه بره دنبالش در همه موارد. اگر احتمال میدهد که اعمل و ماشتتم عذاب نداره، مقید نیست، عذاب نداره، پس اعمل و ماشتتم هر کار دلتون خواست بهت انجام بدید، میتونه ایشون تغییر بی حرفا داشته باشه؟ خیلی بعید. این مدعای اولشون. حالا دقت کنید، مدعای دومشون اعجب از مدعای اوله. ایشون میفرماین فهمیدیم تو مدعای اول سیره هم ظهور داره در نسبت طلبیه، داعیم حقیقیه، بحث حقیقیست. دیگه چرا بحث کنید از این که این ظهور منشأش چیه؟ ظهور صیغه امر در نسبت طلبیه بالوضع است یا به اطلاق مقدمات حکمت یا به حکم عقل؟ ما در وجوب صیغه امر بحث و مطرح میکنیم، میگن فرقی نداره. به این محقق عرض میکنیم عجیب، این فرمای فرقی نداره. یکی از فرقهای مهم در باب تعارض است که خود ایشون در جاش قبول داره این. و در فقه مواردی برای رفع تعارض به همین فرق تمسک میکنه. ببینید مثال رو، ببینید مولا فرمود یک دلیل داشتیم، یحرم علیک اکرام العالم، این حرمت دلالت این ماده بر بغض شدید بالوضع است. یک دلیل در مقابلش بود اکرم العالم. اینجا دقت کنید، اگر صیغه امر در نسبت طلبیه ظهور داشته باشه بالوضع و یحرم علیک اکرام العالم تعارض میکنه، هر دو فی مستوی واحد، هر دو ظهورشون بالوضع تساقط میکنن، رجوع به ادله دیگه. ولی اگه گفتیم یحرم اکرام العالم ظهورش در حرمت بالوضع در نسبت زجریه، ظهور اکرم العالم بالوضع نیز به اطلاق مقدمات حکمت در نسبت طلبیه، خب ظهور بالوز خودتون تو فقه میگید مقدمه بر ظهور بالاطلاقه، لذا اون مرجح داره، تساقط نمی کنن. باید رجوع کنیم به دلیل یحرم اکرام العالم. اینه که فقه هم قبول داریم. چطور اینجا ادعا می کنی؟ می فرمایید فرقی نداره، نسبت طلبیه ثابت شد تمامه، چه بالوضع باشه چه به طرق دیگه باشه. پس این بیان ایشون مبنای ایشون هم هر دو مدعا قابل قبول نیست. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
واضحه که مثلا تعدیده مثلا علم تخفن اقاب الله اصلا بیا من وادمن واقعا این مشخص اینطوری نیست که شک داشته باشم.
اگر در موردی سب کنید در همه محاسب کنید، اگر در کجا واضحه، اگر در یک امر محتمل الحرمه شک کرد سب کنید، اگه شک کرد ممکنه با اصالت البراءه بگه جواز، ولی ایشون با اعمل و ماشئتو میگه وجوب. اعمل و
ماشئتو
شیخنا اگه شک کرد بی عمل هل له عقاب عمله، درست شک کرد دیگه، شک کرد در قید سب کنید، سب کنید در هر قیدی که عقاب بودن در تهدید، در تهدید ایشون موضوعش اینه، میفرماید ان لم تخف، عبارت دیگه هم داره به اونم دوست اشکال وارد میگه ان لم تخف من عقاب الله خف المشرک. خب در یک موضوعی میگه عقاب الله من شک دارم، میگه خوفی ندارم، وقتی موضوع مشکوکه حکم خوفی ندارم، وقت آیا ایشون ملتزم میشه واجبه برش این کار رو کنه؟ حرف ما اینه، میتونه بگه یجب علیکم چون نسبت طلبیه است، وجوبم است، داعیم به از حقیقی است، قیدم مشکوکه، پس واجب است برای اون.
هر انسان طلبی که وجود
داره. ایشون میگن، دقت کنید، ایشون میگن نسبت طلبیه داعیم به از حقیقی است. وقتی داعی به از حقیقی باشه میشه لزوم. داعی به از حقیقی است. فرض اینه قرینه هم نداره، ایشون هم تو بحث وجوب هم خواهیم گفت تو از هر جا استفاده وجوب بکنه، اینجا از اون مواردی که استفاده وجوب میشود، حرف ایشون رو در استفاده وجوب هم خواهیم گفت، متوجه به همه جوانب حرفشون دارن. استفاده وجوب رو میگیم الکلام الکلام، جای دیگه استفاده وجوب میکنه، در همه این 35 مورد استفاده وجوب مثل اونجا علی نمط واحده. من تعجب میکنم
اشکال اول هم درست، اشکال اول هم یا مشترک معنی یا مشترک لفظی، منظورم در اون 35 معنا قائل به مجاز است، ولی مجاز در هست اجازه بده، یه مجاز در کلمه رخ نداده،
اجازه بده اصلا نمیگه مجاز،
نمیگه مجاز اشکال شما
توجی چیکار کنیم؟
این مجاز در کلمه است.
خب حالا یکی
حالا این مجاز در کلمه است، یعنی در اعمال و معاشرت می یه قیدی محسوس کنید که مجاز در تحقیق
افروز قیدی محسوس هست، اشکال چی جواب بدید؟
از اون اشکال اول
همین برطرف نه 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 برطرف ظاهر عبارت چون برطرف نمیشه اشکال هم
نه خامم
شنان که با آیا قصا همدامی هم اشکال وارده
مجاز در کلمه رو
مبنا خدشه داره، بنا هم خدشه داره.
کسی که دوباره
شما چی میگفتید
که اشکال وارده؟ شما اصلا بس اشتراف سرا بسند شون یه یک معنا بیشتر نداره، شای طلب
داعی طلبیه، داعی طلب
فقط موضوع مقیده،
موضوع مقیده، خیلی خوب موضوع مقیده، اشکال پیش نمیاد.
نه، اشکال
اشتراک
پیشت
میاد، یک معنی
اجازه
بدید، اجازه
بدید،
یک معنی بیشتر
ندارید،
یه معنی
بیشتر
ندارید، و اون معنی نسبت طلبی کرد، بعث هم حقیقیه،
خوبش به قول شما در بعضی اجام موضوع مطلق، در بعضی اجام موضوع مقید،
خب، مقید به چیه سب؟
مقید به همین،
مقید به قیود مختلف، این قیود از مناسبت حکم و موضوع استفاده میکنید یا نه؟ شد جز مجاز یا نه؟
معدود دال و مدلول
مجاز در اسلام
معدود با قرائن شد یا نه؟ با قرائن فهمیده میشه،
مگر این که ایشون مدعی کنایه باشه، حالا ما کنایه رو جواب
اشکال دوم که فهمیدید که